اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا میشنوین. برنامه خبری امروز جمعه 19 ماه مارچ سال 2021 میلادی را با مشروع آغاز میکنم که قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امریکا، روسیه، چین و پاکستان در ختم نشست روز پنجشنبه مسکو با نشر اعلامیه مشترک گفتند که از احیای مجدد امارت اسلامی طالبان حمایت نمی کنند. در این اعلامیه آمده است که همان گونه که فیصله نامه 2513 سال 2020 میلادی شورای امنیت ملل متحد بیان شده، ما از احیای مجدد امارات اسلامی در افغانستان حمایت نکرده و از حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی این کشور می خواهیم تا به گونه علنی با همتایان طالبانشان پیرامون یک راه حل از طریق مذاکرات تعامل کنند. در اعلامیه از جوانب دخیل در جنگ خواسته شده تا جلو خشونت را بگیرند و از طالبان خواسته شده تا در فصل بهار و تابستان عملیات بهاری را اعلام نکنند. این در حالی است که هیئت طالبان روز پنجشنبه در نشست مسکو گفت که در مقابل هر نظام دیگر در افغانستان جهاد خواهند کرد، اما حکومت افغانستان همواره بر نظام جمهوریت تاکید ورزیده است. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که گفتگوهای صلح افغانستان نباید بیش از این با تأخیر مواجه شود. آقای لاوروف در آغاز نشست مسکو ابراز امیدواری کرد که این نشست بتواند شرایط را برای پیشرفت مذاکرات بین الافغانی مهیا سازد، اما تأکید ورزید که فقط افغانها بایست روند صلح‌آمیز را در کشورشان مدیریت کنند.
با اهمیت است که یک توافقنامه امضا شود که برای تمام نیروهای اصلی قومی سیاسی این کشور مناسب باشد و مسیر انکشاف بیشتر را مشخص سازد. بازیگران خارجی با توجه به تمام اهمیت نقش آنان شرایط لازمی را برای افغانها مساعد سازند تا با همدیگر مذاکره کنند. امیدوارم که مذاکرات امروز به پیشرفت در مسیرهای ذکر شده کمک کند.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک پیام توییتر نگاشته است که در این کنفرانس تصریح کرده که صلح تنها به نفع مردم افغانستان نبوده، بلکه برای تمام منطقه و فراتر از آن اهمیت دارد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. به دنبال اعلام غیر منتظره آتش‌بس از سوی نظامیان هند و پاکستان در ماه گذشته، لویدریسیز اردوی پاکستان از هر دو کشور خواست تا گذشته را دفن کنند و به سوی همکاری با همدیگر گام بردارند. قمر جاوید باجوه لویدریسیز اردوی پاکستان روز پنجشنبه 28 اوت با ابراز این مطلب گفت که ایجاد شرایط مناسب بر دوش هند است و افزود که واشنگتن در خاتمه درگیری‌های منطقه‌ای نیز نقش داشته است. آقای باجوه که در اسلام آباد در کنفرانس برجسته‌سازی سیاست‌های امنیتی جدید دولت سخنرانی می‌کرد گفت احساس می‌کنند زمان آن فرا رسیده که گذشته را دفن کرده و به جلو حرکت کنند. اردوی پاکستان تقریبا نیمه از 73 سال عمر خود را بر کشور حکمرانی کرده و از دیر زمان سیاست‌های امنیتی و خارجی پاکستان را کنترل می‌کند. اما قمر جاوید باجوه افزود که هند باید شرایط مناسب را به ویژه در کشمیر تحت اداره هند ایجاد کند. مجلس سنای ایالات متحده عصر پنجشنبه به وقت واشنگتن صلاحیت ویلیام برنز گزینه پیشنهادی رئیس جمهور بایدن را برای ریاست سازمان استخبارات مرکزی آمریکا تایید کرد. آقای برنز بدون هیچ مخالفتی و با اتفاق آرا در مجلس سنا تایید شد. ویلیام برنز از دیپلمات‌های کارکشته آمریکایی که سابقه درازمدت خدمت در وزارت خارجه را دارد و به عنوان سفیر آمریکا در کشورهای روسیه و اردن خدمت کرده است. آقای برنز از جمله چهره‌های شاخص در مذاکرات هسته‌ای با ایران بوده است. مذاکراتی که پیش از دولت حسن روحانی آغاز شد و در نهایت در 2015 به توافق هسته‌ای انجامید. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که ایران بایست از انجام اقداماتی که به وخیم‌تر شدن وضعیت توافق هسته‌ای سال 2015 آن کشور با قدرت‌های جهان بیانجامد دست بردارد و مسئولانه عمل کند. آقای مکرون هینه که میزبان رون ریولن رئیس جمهور اسرائیل بود، این سخنان را در پاریس بیان داشت. رویترز با نقل از آقای مکرون گزارش می‌دهد که گفته است خواهان بازگشت به توافق هسته‌ای ایران است، اما همزمان می‌خواهد تحرکات میزایل بالستیک ایران در منطقه نیز کنترل شود. اسرائیل از مخالفان شدید برنامه‌های هسته‌ای و میزایل ایران است و مقامات اسرائیلی نگرانی‌های خود را در این زمینه با کشورهای غربی از جمله آمریکا در میان گذاشتند. ایالات متحده و چین در نخستین مذاکرات سطح بلند و حضوری حکومت به رهبری جو بایدن به روز پنجشنبه سیاست‌های همدیگر را شدیداً انتقاد کردند. ایالات متحده در تلاش است که اگر چین خواهان احیای مجدد روابط خوب است، بیجینگ باید رفتار خود را تغییر دهد. اما چین گفته است که ایالات متحده اگر فکر می‌کند که بیجینگ سازش خواهد کرد، در ابهام کامل به سر می‌برد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در این نشست یک جا با مشاور امنیت ملی آمریکا و دو دیپلمات ارشد چین در آلاسکا گفت خواهان بحث روی نگرانی‌های عمیق در رابطه با اقدامات چین در شینجیانگ، هنگ کنگ، تایوان، حملات سایبری بر ایالات متحده و تهدیدات اقتصادی بر متحدین آمریکا خواهند بود. یانگ ییچی، دیپلمات ارشد چین، در سخنرانی 15 دقیقه‌ایش آنچی را که تقلای ایالات متحده با دموکراسی و برخورد ضعیف با اقلیت‌ها عنوان کرد، به باد انتقاد گرفت. آلمان، فرانسه و سایر کشورهای اروپایی آغاز دوباره تطبیق واکسن کرونا نو استرازینیکا را اعلام کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که تنظیم کننده های اتحادیه اروپایی و بریتانیا برای افزایش اعتماد مردم در زرق واکسن گفتند که فواید آن بیشتر از خطرات آن می باشد. گزارش های از خونریزی نادر دماغی و لخته شدن خون در نزد حدود 40 تن از افرادی که واکسن استرازینیکا را گرفته بودند، کشورهای اروپایی و برخی دیگر از ممالک جهان به شمول اندونزیا را واداشته بود تا تطبیق این واکسن را متوقف سازند. نتیجه گیری واضح اداره دوایی اتحادیه اروپا به تعقیب یک تحقیق روی 30 مورد اختلالات خونی غیر معمول این بود که فواید زرق این واکسن برای محافظت حیات مردم از مرگ‌های مرتبط با کووید 19 و یا بستری شدن آنان در شفاخانه ها به مراتب بیشتر از خطرات آن است. همه گیری ویروس کرونا که حدود یک سال از آن می‌گذرد، تا کنون جان بیش از 2,689,520 نفر را در سطح جهان گرفته است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. تلاش های دوساله ریاست معارفه ولایت غزنی برای فعالسازی مکاتب دخترانه در 10 ولسوالی ناامن غزنی نتیجه نداده است، اما مسئولین این اداره می گوید که دست از تلاش بر نداشتند. در این مورد همکار ما گزارش می دهد.
ریاست معارف غزنی دو سال پیش تایید کرد که در 10 ولسوالی که دونسته مداد بیمدوب پشت باید رسید است و این ریاست به نقطه آغاز برگشتند. در کنار عوامل چون جنگ و تهدیدات امنیتی، ریاست معارف رسم و رواجهای مردم و بیباوری خانواده ها با آموزش دختران را موانع جدی برای فعالسازی مکاتب دخترانه این 10 ولسوالی یاد می کند. شفیق الله قاریزاده، سخنگوی ریاست معارف غزنی:
در 10 ولسوالی ولایت غزنی را باید بپذیریم که ما هیچ مکتب دخترانه را فعال نداریم. در سال 1399 تلاش های صورت گرفت و یک تعداد از امیدواری های هم برای ما داده شد که بتانیم حداقل اگر نتونیم که مکمل باز بکنیم. در یک تعداد از ولسوالی ها مکاتب ما باز خود کردیم.
ناو گیرو، گیلان، اندر، رشیدان، زنخان، اجرستان، واغس، خوگیانی و آببند شامل ولسوالی های است که مکاتب دخترانه در آن فعال نیستند. فعالان حقوق زن در غزنی محرومیت هزاران دختر این 10 ولسوالی را از آموزش ظلم تاریخی علیه زنان عنوان می کنند و آن را نقض حقوق بشری می دانند. خاطره سلطانی از فعالان حقوق زن کامپاین دادخواهی بازگشایی مکاتب برای دختران این مناطق را راه اندازی کرده است.
مسئله بسیار کلان است که باید حکومت مرکزی و همچنان حکومت محلی موضوعات جدی را باید سرزی بحث بکنن و موضوع را حل بسازن. نتانیم زمینی تحصیل یا تعلیم را برای کسایی که اونا جامعه را می سازن، کسایی که اونا به جامعه فرزند تقدیم می کنن و کسایی که جامعه را تعلیم میدن، اگر بی سواد باشن ما چی توقع داشته باشیم که افغانستان رو به رشد است؟ ما میتونیم یک آینده بهتر رو برای آینده سازای خود متصور باشیم.
همچنان بخش از انتقادات متوجه ریاست امور زنان است. به باور این فعالان، ریاست امور زنان برای دسترسی دختران این ولسوالی ها به آموزش برنامه نداشته و و سکوت کرده است. اما شکریه ولی رئیس امور زنان غزنی در مورد اقدامات انجام شده این ریاست گفت:
چند بار با مقامات معارف دیدیم و مسئله را با اونا شریک ساختیم، همچنان در جلسه کمیته جندر هم ما چند بار در آجندا گرفتیم که باید ریاست معارف در قسمت اقدامات جدی نمایند و همکاری متنفذین شورای مردمی بتانند مکاتب در ایده ولسوالی ایجاد کنند تا دخترها در قسمت تعلیم و تحصیل رشد کنند و ای بر ما قابل نگرانی هست.
آمار صندوق وجهی سازمان ملل متحد یا یونیسف نشان می دهد که در حال حاضر نزدیک به 4 میلیون کودک از رفتن به مکتب محرومند که بیش از 60% آنان را دختران تشکیل می دهد. دفتر یونیسف در افغانستان تایید کرده است در ساحاتی که دسترسی به آنجا دشوار است 80% دختران از رفتن به مکتب محرومند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
در حالی که کمتر از 2 روز دیگر به سال نو 1400 خورشیدی در افغانستان باقی مانده است، مقام ها در ولایت بلخ از آمادگی ها برای برگزاری جشن نوروز خبر می دهند. سال گذشته نوروز بدون حضور مردم و زیر سایه همگیری کرونا برگزار شد، اما امسال دیده می شود که برخی ها برای تجلیل از این جشن جهانی آمادگی می گیرند. میرویس بیژن با جزئیات بیشتر در مورد.
کمترین فرصت تا پایان سال 1399 خورشیدی باقی مانده است. در مزار شریف تلاش ها برای گرامی داشت از این جشن جریان دارد و سال 1400 خورشیدی را باشندگان کشور به فال نیک می گیرند. شمار هم به آرزوی سال از ولایت های دیگر افغانستان برای گرامی داشت از این جشن به مزار شریف آمدند. عبدالباقی باشنده قندهار مزار شریف آمده است، میگوید که میخواهد شاهد برگزاری جشن نوروز به گونه صلح‌آمیز باشد. عبدالباقی و علم خان از اشتراک کنندگان جشن نوروز در مزار شریف
دا کیسه ختم سی او مجمل آزاد غواړو ورور دا خبره ده چې مطلب مش په ملک دا جنگ او جنجال او دا وینې تو یدل د خومش کښنی په دغه کرولین بسیار مردم د 100% شاید 10% شامل باشه کدر 20% 10% مردم آمده. خو خوب از خدا می ساعت غم جن نکنه، خدا از بعد بدترین اثر ما شما نبینه.
روضه حضرت علی در مزار شریف، جایی که قرار است جهنده در این مکان در نخستین روز سال نو برافراشته شود. عتیق الله انصاری مسئول روضه حضرت علی میگوید که جشن امسال به دلیل چالش‌های امنیتی کم رنگ خواهد بود، اما مقام‌های امنیتی از تلاش‌ها برای تامین امنیت این جشن خبر می‌دهند. عتیق الله انصاری مسئول روضه حضرت علی و عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ:
جنگ ناامنی تاثیر خود داره، مدام مردمی که اخلاص دارن از دورترین نقاط افغانستان خصوصا از هلمند، نیمروز، قندار، ما امروز میزبانشان هستیم، شاهدش هستیم که آمده.
به خاطر تدابیر روزهای نوروز از 15 روز به این طرف در 3 مرحله اجرا شده که فعلا ما در مرحله نهاییش قرار داریم. این در 5 کمربند امنیتی و چند کمربند دفاعی هم شامل میشه.
آمادگی ها برای برگزاری جشن جهانی نوروز در حال روی دست گرفته میشود که نگرانی های امنیتی ناشی از تعدید گروه طالبان در شمال افغانستان و نگرانی از همگیری کرونا در این کشور پابرجاست.
سلام، سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده همراه با رهبران جهان قویاً حملات اخیر تیاره بی سرنشین و میزایل را از سوی حوثی های شورشی از خاک یمن بر عربستان سعودی تقویه کردند. در 20 فوریه حوثی ها به سوی ریاض و سایر مناطق در عربستان سعودی حملاتی را برانداختند. در یک بیانیه تحریری نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده تذکر داد که حملات نه تنها زندگی مردمان بیگناه ملکی را بلکه دورنمای صلح و ثبات را در یمن ضربه می زند و خواستار قطع این حملات شنی گردید. کشورهای عربی و در کنار ایرانی حوثی های با پشتیبانی ایران انجام یافته است نکوهش کردند. بانک ایالات متحده تمام حمایت امریکا را به تهاجم نظامی از سوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن خاتمه می بخشد. ایالات متحده هنوز نیز از عربستان سعودی در دفاع این کشور از حاکمیت ملی و توامیت ارضی آن پشتیبانی می کند. در یک کنفرانس مطبوعاتی نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده تذکر داد که حمایت امریکایی ها از عربستان سعودی در جلوگیری از حملات موفقانه بوده است. این حملات در 27 فوریه حیات مردمان بیگناه ملکی را مواجه با خطر کرد. آقای پرایس گفت که ایالات متحده در صدد قدم های اضافی می باشد تا رهبری حوثی ها را حسابده اعمالشان قرار دهد. در 2 مارچ وزارت خزائن ایالات متحده اعلام کرد که تحریماتی را بر 2 رهبر حوثی ها وضع می کند. در یک بیانیه وزارت خزائن آمده است که منصور السعدی و احمد علی احسان الحمزه مسئولین تنظیم حملات از سوی قوت های حوثی بوده. این جنگ تاثیرات بالای ملکی ها در یمن داشته است. آنانی که در سرحد با کشورها و کشتی‌های تجارتی در آب‌های بین‌المللی قرار دارند، این اعمال که جهت پیاده کردن آجندای بی‌ثبات کننده رژیم ایران می‌باشد، منازعه را در یمن دامن زده و بیشتر از 1 میلیون ساکنان یمن را بی‌جا ساخته و این کشور را با قحطی روبرو کرده است. پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده از حوثی ها خواسته است که نه تنها از حملات بر آن سوی مرز با عربستان سعودی خودداری کنند، بلکه از هجوم نظامی بر معارض نیز جلوگیری کرده و برای رسیدن به آتش بس توافق کرده و به میز مذاکره حاضر گردند. رئیس جمهور جو بایدن متعهد است تا جنگ را در یمن متوقف سازد. این جنگ باعث بروز بدترین فاجعه بشری گردیده است و خواستار رسیدن به صلح از طریق مسالمت‌آمیز می باشد. نت پرایس همکاری را که ایالات متحده از عربستان سعودی برای رسیدن به این هدف دریافت کرد مورد تمجید قرار داده گفت برای پیشرفت به سوی صلح حوثی ها باید بر روش خویش تجدید نظر کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
سطح آب دریای فرات در شمال سوریه در هفته های اخیر به طور چشمگیری کاهش یافته است، زیرا مقامات کردی منطقه ترکیه را به کاهش حجم آب بخش پایانی دریا متهم میکنند. مقامات ترکیه در مورد این اتهامات چیزی نگفتند، اما میگویند آنها نیز کمبود آب را تجربه میکنند. برگردان گزارش صدای امریکا را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
ابراهیم حمادی یک کشاورز در منطقه عمدتاً کردنشین کوبانی تلاش میکند تا زمین تفتیده و خشک را در شمال سوریه شخمکاری کند، زیرا به نظر میرسد سطح آب دریا در اواشی فرات در سطوح پایین آن در تاریخ قرار گرفته است. حمادی میگوید باید در مزارع خود کار کند و یا از گرسنگی خواهد مرد، اما سطح آب دریا همچنان کاهش می‌یابد.
ساحات بایر که ظاهر شده زمان بخش از دریا بود تا اینکه سطح آب در ماه فوریه شروع به کاهش کرد و در برخی جاها سلط سفید و پهنه گل باقی ماند.
عبدالله یک کشاورز میان سال از منطقه حساکا به رسانه های عربی گفت ترکیه مسئول خشک کردن دریای فرات است.
اکید یاثر از زراعه و على انسان و على كل شيء طالب منه على بر
آب، انسان‌ها، کشاورزی و تقریبا همه چیز را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ترکیه این کار را انجام می‌دهد. سازمان ملل متحد، گروه‌های حقوق بشر و تمام جهان نیاز به بازگرداندن آب دارند، زیرا زندگی انسان به آب وابسته است.
مقامات ترکیه به رسانه‌های عربی گفتند که انقره نیز کمبود جدی آب را تجربه می‌کند. ترکیه در گذشته به طور موقت جریان دریای فرات را در زمان خشکسالی کاهش داده بود. این در حالی است که اخیراً وزیر امور آب عراق در یک کنفرانس در مورد آب در بغداد گفت بحران آب سوریه، عراق و سایر کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار می دهد، تا جایی که هم به زمین و هم به محیط زیست آسیب می رساند. وی گفت
مناطق اطراف دریاهای دجله و فرات در سالهای اخیر شاهد خشکسالی‌های جدی، افزایش تبخیر آب و مسائل عمده محیط زیست در عراق و همسایگان آن بودند.
کشاورزان میگویند آب‌های زیرزمینی در پایین‌ترین سطح ذخیره خود قرار دارند و در صورتی که فرات در سطوح کنونی باقی بماند، برخی از آنها از یک فاجعه به کشاورزان سوریایی خبر می‌دهند. ناظران میگویند پروژه‌های برق آبی و آبیاری ترکیه سال‌های زیاد است که بر امنیت آب، انرژی و مواد غذایی در سوریه و عراق تاکید می‌کند. برخی از تحلیلگران با خشکسالی در قلب سوریه با عنوان یکی از علل عمده جنگ داخلی 10 ساله آن کشور اشاره می کنند. در این حال در روزهای اخیر عراق برای تلاش و رفع بحران قریب الوقوع آب هر دو دریای دجله و فرات با ترکیه در حال مذاکره است. مقامات پارلمان ترکیه می گویند که دو کشور در آستانه توافق قرار دارند. با این حال کشیدگی بین سوریه و ترکیه همچنان در حال خود باقی است.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
با وجود تلاش های منطقه‌ای و بین المللی برای تسریع روند مذاکرات سال، به نظر می رسد که رسیدن به چنین هدف راه دشواری را در پیش دارد. در پهلوی حکومت افغانستان، شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز برگزاری انتخابات را یگانه گزینه راه حل برای ختم منازعه تلقی می کند. گروه طالبان که طرف اصلی جنگ است، هنوز بر اعاده امارات اسلامی خود پافشاری کرده است، اما کشورهای دخیل در قضیه افغانستان با وجود که با وضاحت برگشت امارات اسلامی افغانستان را غیر قابل قبول خواندند، بر ایجاد نظام مشارکتی تاکید کردند که مورد قبول همه جناح‌های درگیر جنگ آن کشورند. جزئیات بیشتر موضوع را طی گزارش از همکارم قدیر مشرف می‌شنوید.
اوی ماش منه در سرت سد زپه دی تینگ داریدله چه انتخابات دیوسی مدد انتخاباتو که دو ورزو کم کیگی زه مطلق زه که ما وظیفه خدمت ده نه قدرت.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با بیان این سخنان در بزرگداشت از روز ملی خبرنگار در کابل تاکید ورزید که بر قانون اساسی و نظام جمهوریت معامله نخواهد کرد. پیش از این نیز حکومت افغانستان تغییر نظام جمهوریت را در این کشور خط سرخ در مذاکرات صلح عنوان کرده بود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در نشست مسکو گفته است که جمهوری اسلامی افغانستان به حل سیاسی عادلانه، پایدار و قابل قبول بحران کشور برای همه طرفها با حفظ حاکمیت ملی، استقلال، ارزش‌ها و اصول اسلامی ملی، دستاوردهای سالیان پسین به ویژه حقوق اساسی شهروندان، آزادی بیان و حقوق زنان و اصل تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان بر اساس اراده مردم، یک فرد یک رأی و انتخابات آزاد، شفاف و سراسری باور کامل دارد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در جریان نشست روز پنجشنبه مسکو با صدای امریکا تاکید کرد که یگانه راهی که میتواند آینده صلح افغانستان را تضمین کند برگزاری انتخابات است، نه افکار طالبان و برگشت به امارت آن گروه.
کسایی که در قرون وسطا زندگی میکنن یا در تفکر الهی قدرت، اونا باید تجدید نظر بکنن، زمینی شان ببینن وضعیت را داره. دیگر راهی جز رفتن به ایسان وجود نداره. ما باید در این مسیر حرکت بکنیم و اونا بیشتر پیدا کنیم. گزینه دیگه وجود نداره برای حل مسئله قدرت در افغانستان جز انتخابات.
اما هیئت اشتراک کننده گروه طالبان در نشست مسکو گفته است که آنان خواهان یک نظام اسلامی افغان شمولند و علیه هر نظام دیگری در افغانستان جهاد خواهند کرد. با این همه آمریکا، روسیه، چین و پاکستان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه مشترک اذعان داشتند که از احیای مجدد امارت اسلامی طالبان در افغانستان حمایت نمی‌کنند. در این اعلامیه از جوانب درگیر خواسته شده تا از خشونت جلوگیری کرده و از طالبان خواستند تا عملیات تهاجمی فصل بهار و تابستان را اعلام نکنند. بر علاوه سایر شرکت کنندگان این نشست به شمول رهبران جهادی و سیاسی افغان مانند گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و مارشال عبدالرشید دوستم نشست مسکو را یک فرصت خوب خوانده ابراز امیدواری کردند که این نشست به یک نتیجه برسد.
یک فرصت خوب بود. امیدواریم بتانیم قدم‌های مثبت‌تری به جلو بگیریم. همیشه من مصروف هستم به یکی همه اطراف به متقاعد بسازیم که نشست کاملا بین الافغانی داشته باشیم و هر طرفی طرح واضح خود را چی می‌خواهیم الفاظ واضح بگوییم. چطور می‌تانیم به این بحران خاتمه ببخشیم و جنگ رسیدن به صلح هر طرفی طرح خود را بده. حتی تحریری.
امیدوار هستیم نتیجه خوب و مثبت برسیم. بگم ما اولین بار هستیم در جلسه با طالب ها اشتراک میکنیم.
با توجه به اختلاف دیدگاه ها و موقف مذاکره کنندگان افغان، حل جنگ چهار دهه‌ای این کشور به کجا می انجامد؟ سید مراد راهی نویسنده و کارشناس حل منازعات مستقر در امریکا به این باور است که موقف گیری های حکومت و گروه طالبان نمی تواند منجر به راه حل سیاسی شود.
ببینید به اساس علم مذاکره اگر طرفین مذاکره بالای موقف معین پافشاری بکنند بدون شک نتیجه مذاکره منفی خواهد بود. به گونه مثال حکومت افغانستان اصرار بر ابقای جمهوریت و انتخابات پیشنگام بکنند و یا طالبا بر ایجاد حکومت اماراتی تأکید بکنند این نتیجه مذاکره را به بنبست مواجه میکنند. ولی اگر اطراف داخل در مذاکره بالای منافع طرفین یا اطراف فکر بکنن و به اساس دو مذاکره و گفتگو بکنن بدون شک این کار اونا را کمک میکنه تا به یک صلح نسبی و دائمی دست پیدا بکنن.
به باور آقای مراد از طریق اعمال فشار جناحای درگیر جنگ افغانستان را وادار به مذاکره کرده و به باور وی ادامه این فشار نیز میتواند جناحای متخاصم را از موقف گیری هایشان منصرف سازد.
ما فکر میکنم که یک فرصتی که ایجاد شده با استفاده از این فرصت جامعه جهانی باید بالای اطراف داخل در منازعه فشار وارد بکنن تا اینا به یک راه حل سیومی که در او خواسته های سیاسیونی افغانستان تامین بکنه و از سوی دیگر خواسته های و نیازمندی های مردم افغانستان در او برآورده شوه تا به توافق دست پیدا بکنن.
بر اساس اعلامیه مشترک ایالات متحده، روسیه، چین و ژاپن، این کشورها تقاضای به گفته آنان مخلصانه و گسترده مردم افغانستان را برای ختم جنگ و تامین صلح واقعی و پایدار درک کردند. صلحی که به گفته این چهار کشور فقط میتواند از طریق مذاکرات و تفاهم سیاسی به میان آید. این چهار کشور گفتند که هر گونه توافق صلح باید حفظ حقوق تمام افغانها، زنان، مردان، کودکان، قربانیان جنگ و اقلیت‌ها را تضمین کند.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا باشین.